ساعت 16 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اسحاق جهانگیری در پاسخ به انتقادها در زمینه اقتصاد مقاومتی به مجلس خبرگان نامه نوشت. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته است. و رهبران ترکیه و روسیه در مسکو گفتگو میکنند. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در نامه‌ای به مجلس خبرگان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی نوشت که کسانی که خود باید پاسخگوی اقداماتشان در این باره باشند، دولت را استیضاح میکنند. آقای جهانگیری در نامه خود خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته است، ببخشید، مجلس خبرگان رهبری نوشته است، دولت خواستار حضور در نشست مجلس خبرگان برای ارائه گزارش درباره اقدامات دولت بوده، اما به او این فرصت داده نشده است. این نامه در حالی منتشر شده که رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از عملکردها در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده و همزمان احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، هم از دولت حسن روحانی خواسته بود در این باره گزارش دهد و اگر کمکاری شده از مردم عذرخواهی کند. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته نیروهایش به همراه نیروهای مورد حمایت ترکیه در سوریه 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشتند. این عملیات بخشی از فعالیت‌های ارتش ترکیه در سوریه است که در راستای مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی انجام می‌شود. این بیانیه در حالی امروز منتشر شده که سازمان ملل نیز همزمان آنکارا را به نقض فاحش حقوق ساکنان مناطق کردنشین ترکیه متهم کرده است. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از دولت ترکیه خواسته است درباره اتهام کشتار و سایر موارد آزار و اذیت در جنوب شرق این کشور تحقیقاتی به عمل آورد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، امروز با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، دیدار می کند. بنابر گزارش ها، محور گفتگوها سوریه، عراق، روابط اقتصادی و همچنین تلاش برای مبارزه با تروریسم است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی آقای پوتین، پیش از انجام این دیدار به خبرنگاران گفت این سفر بخشی از، به گفته او، روند عادی سازی روابط دو کشور پس از مقطع بحران است. روابط روسیه و ترکیه در دو سال اخیر با فراز و نشیب همراه بوده است. درباره سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به مسکو و دیدار آتی او با رئیس جمهوری روسیه بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
مسکو و آنکارا در صد دادند حجم مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه را به سال 100 میلیارد دلار برسانند. برای دستیابی به این هدف لازم است روسیه تحریم هایی که در واکنش به سرنگونی جنگندهش توسط نیروهای ترک علیه این کشور اعمال کرده بود را کاملا لغو کند. مقرر شده هماهنگی های لازم در این زمینه بر عهده شورای عالی همکاری های دو جانبه باشد که جمعه تحت ریاست پوتین و اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، پس از وقفه دو ساله کار خود را از سر گرفت. احداث نیروگاه اتمی آکوی که برای 8 ماه معلق شده بود و خط لوله انتقال گاز جریان ترکی و همچنین خرید سامانه‌های دفاع موشکی S-400 نیز در دستور کار این مذاکرات بود. سرگی استراکان، تحلیلگر سیاسی، میگوید رایزنی‌های اقتصادی رهبران روسیه و ترکیه باید در چارچوب مناسبات جامعه منطقی و جهانی دو کشور بررسی شود.
روسیه و ترکیه علاقه بسیاری به گسترش مناسبات دو جانبه دارند، اما ترکیه که پیش از تنش‌های اخیر یکی از شرکای اصلی تجاری روسیه بود، تمایل بیشتری برای احیای موقعیت اقتصادی خود در این کشور دارد و برای کرملین این یک امتیاز و اهرم فشار است. همچنین ترکیه با آلمان شدیداً اختلاف پیدا کرده و آلمان یعنی اتحادیه اروپا. ترکیه با آمریکا نیز روابط پیچیده‌ای دارد و نیازمند حمایت روسیه است. دست کم برای اینکه با اتکا به این حمایت با شرکای غربی خود داد و ستد سیاسی کند. کرملین به این وضعیت واقف است و به نفع خود از آن بهره می‌برد. مسکو می‌خواهد آنکارا شریکش در سوریه و خاورمیانه باشد و به همین دلیل تمام اتهاماتی که علیه اردوغان بابت همکاریش با داعش مطرح کرده بودیم را به فراموشی سپرده‌ایم و خود را دوباره دوست ترکیه جلوه می‌دهیم.
اوکراینی.
یکی از محورهای اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مسکو مناقشه سوریه است که دو کشور در این باره هم اشتراکات و هم اختلافهای دارند. آرهان جمال تحلیلگر سیاسی در مسکو بیشتر توضیح می‌دهد.
Тут некий конгломерат, в котором достаточно сложные отношения.
Россия для Путина союзник. این
مسئله ابعاد بسیار دارد. از یک سو روسیه، ترکیه و ایران ضامن حفظ آتش‌بس در سوریه و مذاکرات بین دولت و مخالفان اسد در آستانه هستند. از سوی دیگر اوضاع میدانی در سوریه دارای پیچیدگی‌های بسیار است. منبج و رقه بیشک موضوع مذاکرات بسیار حساس رؤسای جمهور روسیه و ترکیه خواهد بود. ترکیه به دنبال منبج بود، اما نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا که پیشتر این شهر را از دست داعش خارج کرده بودند، کنترل بخشی از آن را به ارتش سوریه سپردند. همزمان گزارش‌ها حاکی است نیروهای اسد در حال پیشروی به سوی الباب هستند و این بدان معناست که ترکیه و نیروهای تحت حمایتش در آستانه رویارویی نظامی با کردها و آمریکا از یک سو و دمشق، مسکو، تهران از سوی دیگر هستند. درباره آزادسازی رقه نیز سوالات بسیار است. روسیه، آمریکا، ترکیه و ایران در این شهرهای کلیدی در پی تضمین منافع خود هستند.
سه‌شنبه گذشته طی گامی بی‌سابقه رؤسای ارتش‌های آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند، اما ایران غایب این نشست بود. چهارشنبه چند صد تن از تفنگداران دریایی آمریکا مجهز به جنگ‌افزارهای سنگین برای کمک به نیروهای مورد حمایت واشنگتن در عملیات رقه به سوریه اعزام شدند. این در حالی است که ترکیه مدت هاست از طرح دیگری که مبنی بر آزادسازی رقه در عملیات مشترک ارتش ترکیه و نیروهای مورد حمایت آنکارا بود پشتیبانی کرده. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً از شبه نظامیان کرد تشکیل شده، مخالفت خود را با حضور ترکیه در جریان آزادسازی رقه بیان کرده و در دیداری با سناتور جمهوری خواه جان مکین این پیام را به واشنگتن رساندند. آنکارا شبه نظامیان کرد سوریه را گروه تروریستی می‌داند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
و این بخش رو پی می‌گیریم با خبری در مورد نشست آتی آستانه. وزارت خارجه قزاقستان با انتشار بیانیه اعلام کرد نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران برای سومین بار به آستانه می‌روند تا دور تازه‌ای از مذاکرات صلح سوریه را در این شهر برگزار کنند. این نشست قرار است روزهای 24 و 25 اسفند ماه در پایتخت قزاقستان برگزار شود. بنابر بیانیه وزارت خارجه قزاقستان، برای نمایندگان سازمان ملل، آمریکا و اردن نیز برای شرکت در این نشست دعوتنامه ارسال شده. وزارت خارجه قزاقستان میگوید سه کشور ضامن در این روند، یعنی روسیه، ترکیه و ایران، منتظر دریافت تایید شرکت هیئت‌های از سوی دولت سوریه و مخالفانش در این نشست هستند. به گفته مقام‌های روسیه قرار است در نشست آتی آستانه نقشه‌هایی درباره مواضع داعش و جبهه النصره در سوریه نهایی شود. نتیجه دو دور گفتگو در آستانه توافقی در زمینه اقدامات برای نظارت بر آتش‌بس بوده است. دادگاه قانون اساسی کره جنوبی امروز پاک گون‌هی، رئیس جمهوری این کشور را در پی استیضاح وی در پارلمان از سمت خود برکنار کرد. استیضاح پاک گون‌هی در پی افشای پرونده دخالت‌های سیاسی و اقتصادی او انجام گرفته است. او نخستین رهبر کره جنوبی است که با انتخابات آزاد برگزیده و وادار به استعفا شد. در طول ماه‌های گذشته صدها هزار تن از مردم کره جنوبی در اعتراض به نقش رئیس جمهور در رسوایی مربوط به فساد مالی به خیابان‌ها آمدند. این پرونده فساد مالی پای رئیس شرکت سامسونگ را نیز به زندان باز کرد. قرار است در 60 روز آینده یک انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی برگزار شود. ساعت 16:09 در ایران. این بخش را ادامه می دهیم با گزارشی هنری. از طرف بنیاد ملی فرهنگی آلمان که نهادی دولتی است، 11 خواننده زن نواحی مختلف ایران همراه با اعضای گروهشان برای شرکت در جشنواره ویژه‌ای به برلین در آلمان سفر کردند. این هنرمندان قرار است تا چهارشنبه آینده ضمن آشنایی با یکدیگر و حضور در چند گردهمایی در آستانه نوروز در جشنواره سه روزه در برلین به اجرای کنسرت بپردازند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنویم.
موسیقی
بخش کوتاهی از نغمه و ترانه ای از موسیقی شمال خراسان را با صدای یلدا عباسی، هنرمند 29 ساله شنیدید. این هنرمند هم یکی از 11 خواننده ای است که برای شرکت در جشنواره صدای زنان ایران به برلین آمده. این خوانندگان که همراه با اعضای گروهشان بیش از 60 نفرند، از سوی بنیاد ملی فرهنگی آلمان دعوت شده اند و اپرای معاصر برلین هم پذیرا شده جشنواره صدای زنان ایران را برگزار کند. اپرای معاصر برلین در سایت خود با اشاره به اعمال محدودیت‌های اجتماعی از سوی دستگاه حکومتی ایران علیه زنان به عنوان مثال در بخش موسیقی نوشته: در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، صدای خوانندگان زن در مجامع ممنوع اعلام شد. در نتیجه بخش عمده‌ای از میراث فرهنگی این کشور به از بین رفتن تدریجی تهدید شده. یلدا یزدانی، دانشجوی رشته موسیقی شناسی دانشگاه کلن در مقطع دکترا، و سیمین سماواتی، دیگر دانش آموخته موسیقی در برلین، از جمله دست‌اندرکاران جشنواره صدای زنان ایرانند و در گزینش 11 خواننده از نواحی مختلف ایران با مقام‌های آلمانی همکاری داشتند. حال از زبان یلدا یزدانی بشنویم که درباره این جشنواره چه می‌گوید.
ایران واقعا خواننده‌های خیلی بسیار زیاد داره، به خصوص تو قسمت موسیقی های منطقه‌ای امکان کمتری بوده که این خواننده‌ها صداشون شنیده بشه. من چون روی موضوع تحقیق میکنم، دوستم که یه موقعیتی بشه که بتونن این صداها هم شنیده بشه. ما به این امید هستیم که این جشنواره ادامه پیدا بکنه و هر سال بتونیم از مناطق مختلف بیاریم. این یک شروعی هست. موزیسین‌هایی که توی مناطق مختلف هستن نسل زمان بیشتر شناخته بشه. این موزیسین‌هایی که از ایرانیان ترکیبی از نوازنده‌ها و خواننده‌های زن و مرد هستن. فقط از لحاظ قسمت آواز اختصاص داده شده به اون رنگ صدای زن. جشنواره به هیچ عنوان رقابتی نیست و هیچ مقایسه‌ای صورت نمیگیره بین گروه‌ها. این هدف ما نیست و فقط می‌خواستیم که این صدا شنیده بشه، چون واقعا ارزش داره و اینا نسل آینده‌ن. فقط خواننده‌ها خانم هستن، ولی نوازنده‌ها خانم و آقا با هم و هم می‌خونن، هم ساز می‌زنن. ولی خب بیشتر تمرکز جشنواره گذاشتیم روی صدای زنان.
و این هم صدای باران مظفری از گروه همنوا از بندر بوشهر بود که به همراه گروهش به جشنواره صدای زنان ایرانی در برلین دعوت شده. هدف اصلی بنیاد ملی فرهنگی آلمان از دعوت از 11 خواننده زن همراه با گروهشان از ایران این است که موسیقی بومی و محلی نقاط مختلف ایران را با صدای زنان به دیگر ملیت‌ها بشناساند. این فستیوال سه روزه موسیقی در اپرای معاصر شهر برلین از 26 اسفند ماه جاری آغاز می شود و 29 خاتمه می یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم همواره میتونید سری به وبسایت ما هم بزنید، radiofarda.com. نشانی وبسایت رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش ها رو به صورت مفصلتر و جزئی تر از اونجا دنبال بکنید، دیدگاه خودتون رو با سایر کاربران وبسایت ما در میون بگذارید و از جمله میتونید در رأی‌گیری و نظرسنجی چهره سال، خبرسازترین چهره سال 95 هم شرکت بکنید. اگر همین از صاحب سری بزنید به وبسایت ما، میبینید که نام 10 نفر در اونجا درج شده که میتونید یکی از اونها رو رای بدید. من به ترتیب الفبا میخونم: آتش نشانان پلاسکو، مینو خالقی، محمود صادقی، کیمیا علیزاده، اسخر فرهادی، عباس کیارستمی، نرگس محمدی، علی مطهری، احمد منتظری و اکبر هاشمی رفسنجانی. 10 گزینه‌ای هستند که رای شما به یکی از اونها کمک میکنه تا چهره خبرساز سال 95 انتخاب بشه تا در برنامه‌های نوروزی کمتر از 10 روز دیگه مفصل در مورد او بشنویم. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.